بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. یکی از آیاتی که البته با دقت در عمق آیه جایگاه انسان رو و شخصیت او رو و عظمت او رو نشون میده، از آیه استفاده میشه که اون چه که در زمین نسبت به انسان جنس دنیه و مادون انسانه و انسان ما فوق کل موجودات آفریده شده زمینه. این آیه شریف است که حضرت حق می‌فرماید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که دو نکته در آیه شریفه هست، یکی لام لکومه که تقریبا پایه و محور و اساس آیه شریفه هست، فقط لام تنها، لامی که تک حرفیه، یکی هم لغت جمیعنه. با کلمه جمیعاً می فهمیم که چیزی رو پروردگار عالم استثنا نکرده، که اون استثنا شده از آیه استفاده بشه که ما فوق انسان. جمیعاً یعنی اون چه که هست مادون انسان، ولی انسان از نگاه این آیه شریفه مافوقه. این مال لغت جمیعن. و اما لام لکم، اون چه که در زمینه به طور کامل به طور جمعی به نفع شما آفریده شد. این لام در ادبیات عرب اسمش لام انتفاع، یعنی معنی سود داره، معنی نفع داره، که البته لام در ادبیات عرب معنیش منحصر در لام انتفاع نیست. لام در بعضی از آیات و جملات هم لام اختصاصه، اونجا اصلا معنی منفعت نداره، مثل الحمد لله رب العالمین که این لام لله لام ملکیت، لام اختصاص، یعنی ثنا و تعریف که لغت عربیش میشه حمد، غیر شکره، ویژه پروردگاره. یعنی شما از هر چیز زیبایی، از هر شیء قیمتی، از هر انسان با ارزشی تعریف بکنی، مدح بکنی، بازگشت این مدح به پروردگاری که این رو به وجود آورد. چون ارزش‌ها یا کمالات یا قیمت‌ها استقلالی که نداره، مال هیچکی نیست، کسی مالک ارزش‌ها نیست، تمامش اعطایی. حالا یا اصلش اعطاییه یا زمینه به موجود داده که بتونه اون ارزش‌ها رو به دست بیاره. وقتی انبیا رو حمد میکنیم، حمد بر میگرده به پروردگار. وقتی الماس رو، فیروزه رو، عقیق رو، طلا رو تعریف میکنیم، بر میگرده به پروردگار. چرا؟ چون اینا هیچ کدوم وجود مستقل نیستن، اینا همه وجود تبعی هستن، یعنی از خودشون استقلال هستی ندارن. اون چه که دارن عطا شده است، پس اونی رو که داریم تعریف میکنیم در حقیقت از خدا داریم تعریف میکنیم. لام ملکیت هم مثل لله ملک و سماوات و الارض، تمام آسمان ها و زمین مال خداست، یا لله میراث و سماوات و الارض، یا انا لله و انا الیه راجعون. لی یعنی ما از خداییم، ما ملک او هستیم، مملوک او هستیم، مخلوق او هستیم. البته اونایی که یه مقدار درس خوندن در آیات یا روایات راحت لام و تشخیص میدن که این لام در این آیه لام ملکیه یا لام اختصاصه یا لام انتفاعه. زبان‌های دیگر دنیا این گستردگی رو نداره، فقط زبان عربه که کامل‌ترین و جامع‌ترین و گسترده‌ترین زبان، که یه حرف تنهاش گاهی 17 تا معنا داره حرفش، البته وقتی در یه جمله به کار گرفته میشه. مثلا واو تنها اگر بین دو مطلب باشه اسمش واو عاطفه است، یعنی اتصال دهنده بعد خودش به قبل از خودش. مثل این آیه در سوره آل عمران، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. این واو عاطفه است، یعنی اطیعوا الرسول و وصل به اطیعوا الله کرده، که در حقیقت این واو میخواد بگه اطاعت از پیغمبر همون اطاعت از خداست، یعنی یه دونه اطاعت، همون اطاعت الله، یعنی جایگاه پیغمبر در توحید جاییست که اطاعت از او اطاعت از خداست. که خود پروردگارم در یک آیه صریحا به این مسئله اشاره داره و من یطع رسول فقط اطاع الله. شما در حقیقت از پیغمبر اطاعت نمی کنید، از امیرالمؤمنین اطاعت نمی کنید. این اطاعت از پیغمبر و اهل بیت اطاعت از خداست. سه تا اطاعت نیست، چون سه تا هدف نیست، سه تا جاده نیست. راه خدا با راه پیغمبر و راه اهل بیت جدای از هم نیست، یه دونه جاده است. من یبتغی غیر الاسلام، یا کلمه دین رو شما در تمام قرآن مفرد می‌بینید به صورت تثنیه دینین یا ادیان نمی‌بینید، یا کلمه نور رو خارج از قرآن جمع می‌بندن انوار، انوار قدسیه، انوار ساطعه، انوار مقدسه، خلقکم الله انوارن. ولی در قرآن مجید نور مفرده، ظلمات جمعه. یعنی چند میلیون فرهنگ باطل داریم، ولی فرهنگ حق یه دونه است، دوتا نیست. اینه که هر کجا نور با ظلمت اومده، ظلمت و خدا جمع بسته. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، یه دونه نوره، یعنی یه راه، همون صراط مستقیم، یه جاده است، همون اسلام واقعی خود پروردگاره. اما فرهنگ های باطل خیلی، حالا دو سه تاشو عموم مردم میشناسن که یکیشم شکست خورده، فرهنگ ماتریالیسمی یا کمونیسمی و فرهنگ کاپیتالیسمی، فرهنگ سرمایه‌داری، فرهنگ اشتراکی. البته هر دو فرهنگ مادیه، فرهنگ هایی هم که رنگ دینی بهش زدن که کاری به پروردگار نداره خیلیه. مثلا شما اگر در رابطه با مذاهب هند مطالعه بکنی، در کشور هندوستان که نزدیک 1 میلیارد جمعیت داره، 15 میلیون دین وجود داره. یعنی 15 میلیون تاریکی وجود داره، اما نور مفرده. خب همین واو یه جا در آیه واو عاطفه است، اما اگه این واو اول یک آیه باشه، اسمش واو استینافیه است. یعنی آیه پیوندی با قبلش نداره، شروعه، ابتداست، واو استینافیه. همین واو شما بذارید سر کلمه الله، والله، این میشه واو قسم. یعنی یه دونه واوه، اما در جملات مختلف معانی کاملا مختلفی پیدا میکنه. واو قسم کجا، واو عاطفه کجا، واو استینافیه کجا. خب پروردگار عالم یه دونه دین داره، همونه که به کل انبیا وحی کرده، همون یه دونه است. شرع علیکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین. من دینی که به نوح اعلام کردم همونی بوده که به ابراهیم اعلام کردم، همونو به موسی، همونو به عیسی و همونو به تو اعلام دارم میکنم، که این دین ترکیبی از عقاید صحیح و از اخلاق حسن است و از واجبات عملیه و از محرمات. همیشه حرام خدا حرام بود، هیچ وقت گوشت خوک در دین پیغمبر بر امتا حلال نبود، خمر حلال نبود، قمار حلال نبود، ازدواج با محارم حلال نبود. هر کجا که حلال حرام خدا تبدیل شده در امتها به حرام، معلوم میشه راه راه باطلی، و هر کجا حلال خدا را حرام کردن، بازم معلوم میشه جاده جاده باطلی. دینی که عبادت خدا رو نداشته باشه باطله، دینی که صفات اخلاقی درش توضیح نداده شده باشه باطله، دینی که عقاید حق رو نداره باطله، ولی اون دینی که دارای عقاید حق و اخلاق حسنه و حلال و حرام و اعمال واجب است، این نهال وجود انسان رو میتونه تبدیل به شجره طیبه میوه دار بکنه، یا به قول حضرت مسیح جعلنی مبارکا، انسان رو تبدیل به یک کارگاه فقط تولید منفعت بکنه. مبارک در قرآن زیاد اومده با مشتقاتش، تبارک، بورکه به معنی سودمندیه. لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، یعنی اگه مردم اهل ایمان و تقوا بشن کل کره زمین، منم تمام درهای سودرسانی آسمان ها و زمین رو به روشون باز میکنم و کل مردم کره زمین در هر دوره همه خونه دارن، همه زندگی با رفاه دارن، همه مال دارن، فقر دیگه معنی نداره، تبعیضات بیهوده و باطل دیگه معنی نداره، چون خود این غربیا تو کتاباشون نوشتم، من خوندم که کره زمین همین الان خشکی‌هاش و اون چه که محصول میتونه بده و معدناش توان اداره کردن 50 برابر جمعیت فعلی دنیا رو داره، اما درصد بالایی از مردم فقیرن، چون ظالم و زورگو همه جا زیاده، همه جا. مردم هم معنی ظلم رو نمیدونن، که مثلا بخیل ظالم، اون ثروتمندی که ثروتش حبسه در حالی که در جامعه خلع دینی هست، خلع مدرسه هست، خلع مسجد هست، خلع تبلیغ هست، یتیم خلع داره، مسکین خلع داره، مریض بیمارستان الان میخوان 20 میلیون صورت بدن 1 میلیون هم نداره خلع داره، خب بخیل میشه ظالم. ظلم فقر را حاکم بر درصد بالایی از مردم جهان کرده و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، این حق به دست ثروتمندان حبس نمیره به طرف صاحب حق. یعنی ثروتمندانی که عمل به قرآن نمی کنن در حقیقت پامال کننده یه حقن، حق دیگران پیششونه، نمیدن، میشه زور. یا مردی که تو خونه محبت نداره، جاذبه نداره، نه برای همسرش نه برای بچه‌هاش، این از نظر قرآن آدم ظالمیه، چون دائما تو خونه تلخی پخش میکنه، ناراحت هم از دستش. وقتی بدون علت شرعی کسی از آدم ناراحت باشه، آدم میشه ظالم، داره دل میسوزونه، داره به عاطفه ها تلنگر میزنه. بله، امیرالمومنین میفرماید جایی فقط مجازن مردم ناراحت بشن که گناهی برای شما نداره، لا یحل از المسلم الا بما یجب، که شما واجبی رو عمل بکنید و از این واجب مردم ناراحت بشن، یا جایی رو بسازین مردم ناراحت بشن، یا حقی رو از ظالم بگیرین ظالم قلبش آتیش بگیره. علی میگه خب بگیره آتیش بگیره، غلط کردی حق به مردم رو نگردش. اما جایی که سوزوندن ها شرعی نیست، جایی که تلخی ها شرعی نیست، جایی که بسته بودن ها شرعی نیست، جایی که تنگ نظری ها شرعی نیست، جایی که حالات شرعی نیست، خب اینا ظلمه، چون اینا باعث ناراحتی مردم. خب بریم سراغ آیه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اون چه در زمینه، که حالا ما شماره که نمیتونیم بکنیم، اون چه در زمین، چند هزار نو گل، چند صد نو میوه، چند صد نو دانه، چند صد نو حبه، چند صد نو سیفی کاری، زمینایی که آمادگی برای کشاورزی داره، چشمه ها، رودخونه ها، قنات ها، بارانی که میباره، آبی که اصلش تو اقیانوس ها که ابر میشه باران میباره، تلخه و شوره، ولی تو تصویه خانه خود پروردگار شیرین به مردم میرسه، که در قرآن میگه لونشا و لجعلناه و اجاجن، اگر اراده بکنم هرچی آب در کره زمینه، تو چشمه ها، رودخونه ها، لوله های خونه هاتون، اینو شور و تلخش میکنم، یعنی برش میگردونم به حالت اولیه، من ببینم چجوری میتونی زندگی کنم. و به آبم میگم تو تصویه خونه ها که میری شیرین نشون، چون دست خودش. الان خیلی جاها بشر لنگی داره با این تمدن عظیمش، ژاپن با این تمدن عظیمش سر یه سونامی نیم ساعته نصف مملکتش نابود، کاری هم نمیتونست بود. یا چند وقت قبل بادی که در امریکا اومد اصلا هواپیما رو جا به جا کرد، یه طیاره رو که بلند کرد برد انداخت تو خونه مردم، حالا یه خود پیچش هم اضافه تر بکن. این قوم عاد تمام ساختمونای سنگیشون رو باد با خاک یکسان کرد، یعنی وقتی باد هفت شبانه روز وزید تموم شد، مسافرایی که دائم از کنار شهرهای عاد رد می شدن غیر بیابون هیچی. یا در سوره سبا مملکت یمن یه روزی به قدری آباد بوده که قرآن میگه جاده‌هایی که بین شهرها بود بر اثر آب فراوان، این جاده ها دو طرف درختای میوه بود، کسی نبود این میوه ها رو بیچینه و بخوره چون تمام شهرها پر میوه. از بس گناه کردن و به پیغمبر مبعوث شده گوش ندادن، اون زمان اونا مهمترین سد رو ساخته بودن که میلیون ها متر مکعب آب پشتش، تمام کشور اون یه دونه سد سیراب میکرد، سد ارم. تو قرآن اسمش هم گفته خدا سد ارم. دیدیم گوش نمیدن به هم دیگه، از این کثرت نعمت ها مغرور شدن و شهوتران شدن و شب نشین شدن و رقاص شدن و بزن و بکوب شدن، عبادت هم نمی کنن، شکرم نمی کنن. به چند تا موش آبی گفتم ته دیوار سد و ته آب بجویم. هم ما انزلنا علیهم من جند، من برای نابودی هیچ ملتی ارتش کشی نکردم، لشگر کشی نکردم. تو سوره یاسینه ما انزلنا علیهم من جند، هیچ لشگری رو من به میدان ملت ها نیوردم. یا به ابر گفتم همین جوری ببار قطع نکن، به زمینم گفتم آبای تو دل تو بده بیرون، کل جامعه زمان نوح و با همین آبی که در دسترسشون بود نابود کرد. قوم عاد رو با وزیدن هر شبانه روز باد نابود کردن. اصحاب فیل رو با یه تویور کوچیکتر از گنجیشک که بهشون گفتم این سنگای آهکی سفته که اسمشو اونا میگفتن سجیل، یه دونشو هر کدومتون که نیم مثقالم نبود با نوکتون وردارین ببرین بالا سر لشکر ابراهه، میزون کنین وسط کلشون، سنگ رو هم نوکتون ول کنین، سنگ رو کله یرکی میمد جهل هم کست به معکول، کل بدن این گوشت کوبیده زیر گوش کوب میشون، جلوش کسی نمیتونه وایسته. این غرورها، این غفلتها، این اسرافها یه روزی از عذاب استیصال سر در میاره، یعنی ملت رو گرفتاری میکنه که هیچ کلید حلشو نداره. هیچ. من خودم از اوناییم که شبا تهرون میخوابم، حالا زندگیمو که بردم از تهرون، میترسم، واقعا میترسم. اگه یادم نباشه که این کثرت گناه در آینده چه بلایی سر این شهر خواهد بود. میخوابم دعا میکنم میگم خدایا به مردم مهلت بده، به ما مهلت بده، مرگ ما رو تو این شهر قرار نده، چون اون مرگ با عذابه، با این لوله کشی های گاز، با این خالی بودن زیر تهرون. خدا بخواد جواب معصیت ها رو بده، جواب این رباها، این زناها، این روابط نامشروع، این بینمازی ها، این دروغ ها، این تقلبا، این منافقان کار کردن ها، این نفاق ها، این شرک ها. مردم هم بیشتر عذابان شب نازل شده، مردم همه خواب، خدا به تهرون بگه 8 درجه خودتو 10 ثانیه تکون بده. 8 ریشت. میدونید چه فاجعه از دین میشه؟ پیغمبر میفرماد ازا کسر از زنا کسرت زلزله. زنا فراوون و عمومی بشه، مردم باید منتظر زلزله عذاب باشن نه زلزله طبیعی. پس فراوون خلق لکن اون چه در زمینه من به نفع شما آفرید. حالا صحبت سر این نفعه، یعنی به چه سوده؟ ببینیم این که هرچی در کره زمینه به سود ماست، یعنی به سود شکم و غریزه جنسی ماست. این سود رو که خدا به کل حیوانای نر و ماده هم داده، این اگر این بود نیازی به اعلامش نبود، نیازی به گفتنش نبود. از تمام خوراکی ها کل حیوانات هم دارن لذت میبرن، از محصول خوردنشون هم از شهوترانیشون لذت میبرن. خب این بین ما و حیوانات که در این زمینه فرقی، این چه سودی؟ این لام چه لام؟ من فکر میکنم با ذکر یه مطلب بتونم این لام و خوب از کار درش بیارم با لطف خدا. یکی از کسانی که سر سفره خلق لکم نشست، ولی نشستن با قناعت و قناعت بالا و نشستن با ایثار، یعنی گاهی نون خالی سر سفرش بود، در خونهشون میزدن، مسکین بود، یتیم بود، اسیر بود، اونی که خودشو همسرشو دوتا بچهش نیازمند بودن همه رو برمیداشت میبرد میداد یتیم و اسیر و مسکین. گرسنه میخوابید. انسانی که در زمان ریاست جمهوریش یه بار فقط اتفاق دوباره نیفت، یک بار کارگر خونه روی اون نون جوین خشک، نون جو خیلی زود خشک میشه و سفت هم میشه، روی نون جو یه مقدار روغن زیتون مالید که این روغن زیتون به خورد این نون جو بره. البته اینجا بهتون بگم حضرت فرمود شما کلتون تا قیامت لا تقدرون علا مثل ذالک، مثل من نمیتونین زندگی بکن. هیچگیرم امیرالمومنین دعوت نکرده مثل خودش لباس بپوشه و مثل او غذا بخور، به ما هم هیچی رو حروم نکرده. میخواین کباب بخورین بخور، میخواییم نون خالی بخوریم بخور، میخواییم نون زیتون بخوریم بخوریم، به ما نگفتن نخوریم. ولی حضرت میفرمد انکم لا تقدرون علا ذالک، نه مثل من میتونید لباس بپوشید، نه مثل من میتونید غذا بخور. چون تو اوج ریاست جمهوریش روایت داره روز جمعه که اومد نماز جمعه، قبل از شروع خطبه ها آستینش رو تکون میداد. هارون ابن عنتره میگه من بچه 7-8 ساله بودم، بغل بابام بودم، گفتم این حاکم مملکت ما چرا آستین تکون میده؟ آروم نی. بابام گفت پدر این رئیس این مملکت یه دونه پیرن داره، اونم سه روز یه بار میشوره، یه روز شورش روز جمعه است. هوا جوری نبوده زود خشک بشه، آستینش خیسه داره باد میده خشک بشه. شما نمیتونین مثل من زندگی کنین. نگفتم مثل من. کمدای ما هر کدوم 7-8 دست لباس دوشه، خانومامون هم هر کدوم 3 تا کمد لباس دار. حالا ما مردا یه دونه کمد داریم. امیرالمؤمنین سر همین سفره خلق لکم بود، ولی در کمال قناعت، کمال قناعت. شب که از مسجد برگشت، نونش همیشه توی کیسه چرمی بود، مثل اینکه نونش جدا بود. نونو که در آورد بخوره دید نون چربه. حالا ما الان تو تهران خودمون 30 جور نون داریم، قدیم هم 7-8 جورشو داشت، نون قندی، نون روغنی. حالا تو دهاتامون نونو با شیر میپزن، روغن روش میزنن، یه نونای زاهدان میپزن. الان دونه 1500 تومنه واقعا نونه. همین آدم هیچی هم نخوره، همون نونو بخوره برای بدنش کافی. خدمتکار رو صدا زد، گو غذای منو بیار. غذاشون یه مقدار آبگوشت کمچرب بود، توی کاسه چوبی، توی سینی چوبی آورد. به خدمتکار نگفت چرا روی نون روغن زیتون زدی که نرمتر بشه. مثلا من توی این سن 62 سالگیم راحتتر بخورم. فقط فرمود غذای من. اما فردا صبح که خونه میخواست بره بیرون، نان جو رو تو کیسه چرمی گذاشت، سرش رو مهر کرد. یعنی کسی حق نداره این کیسه رو باز بکنه. همین یه بار اتفاق افتاد، سر این سفره نشست با قناعت کام. این خلق لکم رو خورد، تو کارگاه وجودش تقسیم به 3 بخش شد. مال ما هم تقسیم به این 3 بخش میشه. یه بخش از این خلق لکم رفت تو مغزش، تغذیه سلول های مغز با نان جو، با نون و سبزی، با نون کدو، با نون خورما، اینا غذاهاش. شد نهج البلاغه. البته نهج البلاغه رو جدیدن براش مستدرک نوشتن، حدود 10 جلد 500 صفحه، چون سید رضی از فرمایشات حضرت گلچین برداشته شده نهج البلاغه، و الا الان 10 جلد قطور 5000 صفحه سخنرانی ها و نامه هاشه، اونم در مدت کم، چون 25 سال که نذاشتن حرف بزنه. اون 5 سالم که حرف زده 3 تا جنگ جمل و صفین و نهروان رو تحمیل کردن. این ما خلق لکم قضایی بخشی شد نهج البلاغه، یه بخشیش هم انرژی بدنی شد، شد اون نمازایی که بعد پیغمبر تا حالا کسی نخوند، که امام باقر میگه یه رو تو اتاق بابام زین العابدین زار زار گریه میکردم، بابام سلام نماز داد گفت چرا گریه میکنم، گفتم به حال شما گریه میکنم. چقدر عبادت، حضرت فرمود عزیز دلم کتاب تو باخچه تاخچه رو بخون، عبادات جدم علی رو نوشتن، وای پسرم کی میتونه به علی برسه در عبادت؟ یه بخششم از این خلقلک و مواد غذایی نطفه شد که با ازدواجش حسن و حسین زینب کبرا و قمر بنی هاشم شد. این معنی منفعته. من اون چه در زمین خلق کردم برای سود بردن شما خلق کردم. حالا علی از اون نهج البلاغش، از بچه‌هاش، از عبادتش چقدر سود کرده؟ به جان خودش قسم، نه جن، نه انس، نه فرشتگان، نه انبیا نمیتونن ارزیابی بکنن سودی که علی گیر آورد. اما الان مشاله 6 میلیارد میخورن ها. به جای سودم اغلبشون ضرر دارن، یا ظالمن، یا دروغگون، یا زناکارن، یا تهمت زنن، یا حق مردم برن، یا پامال کننده ی حقوقن، با همین انرژی که از این سفره میگیرن، از این خلقلکم لامش در زندگی بیشتر مردم دنیا حذف شده، شده ضرر، شده خسارت. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، با اینکه سر این سفره حدوده، من دقیق نتونستم به دست بیارم، حدود 17 تا 18 بار تو جنگای تن به تن، تو دو جور جنگ کربلا شد. یه جنگ اول صبح شد که 50 نفر در جا کشته شدن، بیشتر کشته شدن. یکی دو سه تا از شهدام بچه بودن، شیرخواره و 9 ساله و اینا، 16 تا 18 تا هم رفتن میدان. هر کدوم می افتادن امام می اومد بالا سرش. وقتی می رفت هیجان تو خیمه ها می شد که نکنه ایشونو محاصره کنن بکشن. اجازه هم نداشتن بیان بیرون. خب این دخترا خانوما کنار خیمه که نشسته بودن، گاهی هم از لابلای پرده بیرون رو نگاه میکردن. اونی که خیلی دقت داشت به بیرون، این دختر 13 سالش سکینه بود، تا میدید بابا برگشته میدوید تو خیمه ها، یعنی خبر خوش میداد. خواهرها، دخترها، خانومای اصحاب، بابام برگشت، یعنی در امان باشین، راحت باشین. اما بار آخر اینجا رو امام زمان تعریف میکنه تو زیارت ناهی، میگه که خیمه نشینان شنیدم صدای اسب عوض شده، اسب داره میاد اما سم به زمین میکنه، داره میاد اما سر به زمین میکنه. سکینه بیرون دوید، چشمش که به اسب افتاد، دید زین اسب واژگونه، یال اسب پر از خونه، چنان ناله زد که این 84 زن و بچه ریختن بیرون. بعضی ها میگن دور اسب گرفتن و حرف زدن، اما امام زمان قبول نداره. نمیدونم اینا هم کجا میگن. امام زمان میفرماید خطاب به خود ابی عبدالله جد بزرگوار، وقتی قیافه اسب تو دیدن سه تا کار کردن. یکی این که با دست شروع کردن به سر و سینه زدن که این سینه زدنهای شیعه یادگار همون عصر عاشوراست. کار دوم، از بس ناراحت شده بودن زیر چادر موهای سرشون رو میکندن. کار سوم، با پای برهنه همه با هم طرف میدان دویدن. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جال سرون علا صدری اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم لموتانا واشف مرضانا لا تسلط علینا من لا یرحمنا اید و انصر و احفظ امام زماننا.